أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. از آثار محبت اهل بیت علیهم السلام خوشحالی در هنگام مرگ هست و یکی دیگر از آثار این محبت مشمول شفاعت آنها شدن است. اما خوشحالی هنگام مرگ یه نکته مهمی است که امروزه مردم بسیار به او محتاجند. میدونید خیلی ها امروزه صحبتشون همینه که چه کار کنیم از مرگ حراس نداشته باشیم، عوامل ترس از مرگ چیه، چرا دنیای امروز از مرگ ترس داره. و قرآن کریم یهودی ها رو به خصوص میگه اینها حریص‌ترین مردم به زندگانی دنیا هستند و اگر هزار سال هم عمر بکنن اونها مایلن که عمر طولانی داشته باشن و از آتش جهنم محفوظ بمونن. و قرآن هم می‌فرماید طول عمر باعث دور شدن از عذاب برای آنها نیست. حالا عوامل ترس و نگرانی خیلی چیز هاست. گاهی به خاطر این است که انسان عمل صالحی انجام نداده نگرانه، که خب راه معالجش اینه که عمل صالح انجام بده. گاهی به خاطر ظلم ها و گناهانی است که انجام داده، این راهش اینه که انسان توبه بکنه. گاهی ترس به خاطر اینه که راه رو تا به حال نرفته، مثل یه راننده ای که وقتی بار اول داره یه مسیری رو میره یه مقدار نگرانه، اما همین راننده وقتی که چند بار این مسیر رو رفته آمد یک آرامش روحی در خودش احساس میکنه، چون میدونه هر قسمتی از این مسیر به کجا میرسه. اون بار اولش مقدار نگرانه. یکی از عوامل نگرانی انسان از قیامت همینه که مسیر نرفته رو بهش فکر میکنه، خب نگرانه چه میشه. این راه معالجش اینه که از کسانی که علم غیب دارن انسان سوال بکنه، اونایی که همه چیز براشون گذشته و آینده رو میدانند از اون خاندان سوال بکنه، توضیح میدن براش، یه مقدار آرامش پیدا میکنه. عوامل زیادی مطرح هست. آره من چون صحبتم تو این زمینه نیست، یعنی 3-4 موردش رو عرض کردم، اما در مقابل اینا یه روایتی هم داریم که خدای متعال فرماد من در هیچ کاری تردید پیدا نکردم به اندازه قبض روح مؤمن. حالا خدای متعال که تردید توش معنا نداره، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است. پروردگار میدونید تردید به معنایی که ماها داریم، ما وقتی میگیم تردید یعنی نمیدانیم این کار مصلحته یا نه. گاهی تردید پیدا میکنیم یه معامله رو انجام بدیم یا انجام ندیم، چون میگیم یه خود شک کردم یا ضرر نکنم. گاهی تردید ما به خاطر تردید در قدرت ماست، نمیدونیم میتونیم این کار انجام بدیم یا نه، شک پیدا میکنیم. خدای متعال که تردید در قدرتش نداره، فعال ما یشاء، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی بخواد یه چیزی بشه به اون میگه بشو، میشه. تازه بگو هم نیست، گفتنی هم نیست. این تو تعبیر آیه اومده که میگوید بشو، این میگوید لفظی که نیست، که مشیت پروردگاره، یعنی میخواهد که اون چیز محقق بشه، هم که بخواهد میشه. پس این تردید تو این روایت چیه؟ میفرماد من در هیچ کاری تردید پیدا نکردم مگر به اندازه تردید قبض روح مؤمن. دنبالش توضیح میده که علت تردید اینه که من میخواهم اون رو قبض روح بکنم، مصلحت اینه که از دنیا بره، اما خود او کراهت داره و من هم نمیخواهم بالاجبار قبض روحش بکنم. یعنی چون مؤمن نمیخواد، از مرگ خوشش نمیاد، میخواد اینجا بمونه، من هم نمیخوام رو ناراحتش بکنم. و الا خدای متعال که تردید نداره، تردید از ناحیه مؤمنه. و الا اگر مؤمن نگران نبود از مردن، خب به راحتی قبض روح میشد. یکی دیگه از عوامل نگرانی ما از مردن به خاطر اینه که امام حسن علیه السلام میفرمان، ازشون میپرسن چرا ما از مرگ ناراحتی، میفرمان به خاطر اینکه شما دنیاتون رو آباد کردید، آخرتون رو خراب کردید. وقتی بهتون میگن از یه جای آباد برید توی یه جای خراب، ناراحتی نمیخواد. دو تا خونه مثلا، یه خونه رو آباد کردید یه خونه دیگه خرابه، بهتون میگن برید اونجا زندگی کنه، بگید نه. یا یه عامل دیگرش به خاطر محل میلاد و رشد و نمو انسان تو دنیا است. انسان یه علاقه به طور طبیعی یا تو وجودش تو اینجایی که بالاخره به دنیا اومده، مثل اینکه فرض کنید یه چند سالی در یه جایی زندگی کرده، حالا ممکنه 10 سال نرفته اونجا، وقتی میره یه خاطرات خوشی داره اونجا، میره اونجا احساس میکنه که یه انسی داره با اون فضا. این انس به خاطر لذتهاییست که اونجا برده، بلکه اون خاطرات تو ذهنش تداعی میشه. انسان مؤمن هم اینطوریه. یکی از عوامل ناراحتی هم نمیگه ما لذتهای از دنیا چشیدیم، حالا میخوام از دنیا بریم، از این لذت ها میخوایم قطع بشیم. خب اینا یه نکاتیست. خدای متعال چون مؤمن دوستش داره، نمیخواد مؤمن ناراحت بشه، اما از طرف هم میخواد قبض روحش بکنه. اینه میگه من تردید پیدا میکنم که چه بکنم. با توجه به این خدای متعال مؤمن رو دلشادش میکنه و بعد قبض روحش میکنه. یکی از آثار محبت اونجا ظاهر میشه، اونجایی که انسان همه تقریبا نگران و میخوان از دنیا برن، مؤمن رو خداوند اول شادش میکنه، وقتی شاد شد قبض روحش میکنه. شما تعجب نکنید، همه نگران از قبض روح هست، اما خدای متعال نگران از دل ناخوشی مؤمن. میگه مبادا این مؤمن ناراحت بشه، خیلی فرق بشه. همه رو خدا قبض روح میکند بالاجبار، مؤمن رو بالاختیار. یعنی تو مؤمن نگید مرگو میخواهم، قبض روحش نمیکن. میگه میخوای تو دنیا باشی؟ این احترامیست که مؤمن پیش پروردگار داره. همه میخوان از خدا دعا میکنن، خدایا میشه یه مقدار مرگ ما رو عقب بینداز، اما وقتی مصلحت نباشه نه، یه چش به هم زدن، بلکه حتی میگه چش اگه باز باشه مهلتش نمیدن ببنده، اون لحظه آخر روح که در میاد فرصت نداره چشمش رو هم بگذاره، حتی چشش بازه فوت میکنن، یا بالعکس اگه بسته باشه فرصت میکنه باز بکنه. یعنی تو اون ثانیه آخرش دقیقه، خدای متعال اعتنا نمی کند به شخص، قبض روحش میکنه، اما به مؤمن به عکسه، منتظر است تا مؤمن بگه خدایا بسنده قبض رو هم بکن، قبض روشون و الله هیبش عمر میده. شما تو احوالات هاشم حسن علی اصفهانی ببینید وقتی میخواست فوت بکنه، خب مثل که مایل بود چند روز دیگه مهلت پیدا کنه، همین که مایل بود خدا بهش مهلت داد، به بچهش هم گفت، گفت من میخواستم قبض بشم، من مهلت دادم تا روز ظاهرا دوشنبه رو، گفت فلان ساعت من فوت میکنم. بعدم گفته بود به من دارن ایراد میگیرن، به من میگن تو که یقین به مرگ و قیامت داشتی چرا میخندیدی تو دنیا؟ تو دیگه چرا؟ هر کسی به اندازه عقلش بلاخره میگن چی بود؟ خنده های غافلانه، گاهی انسان حواسش پرت نمیفهمه. خب روایت دارد این گوسفنده اگر میدونست آینده این علفایی که دارن بهش میدن میخوان ذبحش بکنن، اصلا از شدت قصه لاغر میمون، چیزم نمیخور، ما تو نمیدونه دیگه، رو قفلت میچرد و تو این بیابان ها میدود خوشحال، تو میخورد و بدن چامجه یه زمانی یه وقت ند ذبحش میخوان بکنن. انشالله که ما عاقبتمون به خیره انشالله. خب باید عاقلانه ببینیم چیه صحبت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اونایی که سنتون اقتضا داره یادتونه، وقتی تو بیمارستان بودن تا تقاضای مرگ نکردن فوت نمی‌شدن. یه چیزی ما رو مبانی دینا رو میدونیم، این رو یه شخصیتی که میدونی حضرت امام علیه اون وقت کوچکترین سخنی میگفتن میلیون ها انسان با کلام ایشون به خدا نزدیک میشده. خب حرص ایشون به تبلیغ هم که میدونید خیلی زیاد بود، حریص بودن که یه انسانی رو به خدا نزدیکتر کنن. اینو میدونستن، کوچکترین صحبتی میکردن تو جبهه ها چه میکردن، مادران شهدا که یه مادر شهیدی دارن تو زندگی نامشتن، سه تا شهید داده بود، یه وعده ملاقات با حضرت امام گذاشت، اومد پیش امام، سه تا عکس هم آورده بود، عکسای بچه‌هاشو، عکس اولو گذاشت، گفت این بچه من چند ساله بوده، کجا فوت، به شهادت رسید، توضیح داد، عکس دومو گذاشت، داشت توضیح میداد یه چشمش افتاد، دید امام دارن گریه میکنه، هشت چشمانشون جمع شده بود. فوری عکس سومو که نشون نداد، چی اون دو تا عکس هم برداشت، گفت من اصلا بچه‌هامو فرستادم جبهه شهید بشن که شما گریه نکنید، اشک تو چشمان شما نبینم. یه چی جمع کرد، اصلا توضیح دیگه نداد، بلند شد. اینطوری بودن دیگه، تو جبهه ها میدیدید وقتی گفتن خرمشهر باید آزاد بشه، رزمندان چه میکردن، اصلا تو خودشون نبودن، گفتن امام گفتن باید آزاد بشه. خب امامی رو میدونستن، امام که میدونستن علاقه مردم به ایشون در چه حدی است، و خودشون هم حریص بودن که تبلیغ بکنن. اما یه زمانی تو بیمارستان گفتن به مردم بگید دعا کنن خداوند من رو بپذیرد. همین ما وقتی این پیغامو دادن فهمیدیم دیگه کار تمامه دیگه، و همین هم بود دیگه. بعد چند ساعت بعدش رحلت کردم. خب یه نکته ایست که مؤمن غیر دیگرانه، مؤمن ها یه عمری در خانه خدا بندگی خدا رو کرده، حالا خدا خیلی دوستش میداره و دوستش در این حد داره که حتی نمیخواد او کراهت داشته باشه، خوشش نه. یکی از چیزایی که مؤمن نمیخواد مثلا مردنه، البته مردنی که اولیای خدا نمیخوان، میخوان خدمت بیشتر بکنن، میخوان تبلیغ بکنن، اما همونش هم وقتی که خودش گفت بسنه، خدای متعال میپذه. تا نگفته بسنه بهش عمر بزرش، از خزینه خدا کم نمیشه. این شخصیت مؤمنه که آبروی او از کعبه بالاتره. تو حدیث داره کعبه فقط حد که حرمتش حرامه، اما مؤمن هم حد که حرمتش حرامه، هم کشتن او حرامه، هم بردن مال او حرامه، سه چیزش حرامه. اما کعبه یه چیزش فقط، یه حق ندارید بی احترامی به کعبه بکن. خب اینا را عرض کردم. ببینید شما که علاقه به اهل بیت علیهم السلام دارید، یکی از امتیازاتون انشاءالله همینه که با کراهت از دنیا نمیرید، شاد هستید. و تو این شادی چه میکنه خدای متعال؟ یکیش اینه که هنگام مردن جبرئیل، میکائیل یا ملائکه مقرب دیگه، جناب عزرائیل علیه السلام، داره ملک میاد نشون میده به شخص مؤمن، پیامبر امیرالمؤمنین میگه نگاه کن داری میری خدمت اینا. وقتی نگاه میکنه تو حدیث داره اون لحظه دیگه آرزوی تنهایی او، یعنی یه آرزو بیشتر هم میگه خدا قبضه رو هم میخواد برم خدمت اینا، قبضه روح میشه. اینطوری با شادی خدای متعال اسمانشو فراهم میکنه. حضرت موسی علیه السلام داستان شنیدید که میخواست قبض روح بشه، عزرائیل که اومد سراغش گفت به اذن من یا بالاجبار؟ عزرائیل گفت به اذن خودت اگه اذن بدی. گفت نه من اذن نمیدم، من آماده نیست. عزرائیل هم خب برگشت. یه روز حضرت موسی علیه السلام تو بیابون داشت میرفت، دید یه پیرمرد با صدمه داره کلنگ میزنه. گفت چیکار میکنی؟ گفت میخوام یه قبر برای خودم بکنم. حضرت موسی هم آدم خیلی محسنی بود، گفت بیل کلنگ رو بده من برات میکنم، شما اذیت میشی. گرفت و شروع کرد چند ساعتی در اقل ور رفت تا یه قبر آماده کرد. پیرمرد گفت نه من اینطوری باید برم داخل قبر مطمئن بشم به اندازه من هست یا میخوام بخوابم کف قبر. حضرت موسی گفت که شما پیرمردی صدمه میخورید بخواید به داخل اندازه من و شما که یکی یکی قدشون یکی بود. گفت من میرم میخوابم، اگر قد من بود قد شما هم هستی. پیرمرد گفت خود راست میگی. حضرت موسی رفت خوابید، تا خوابید یه روزنه بهش تو قبر براش باز شد. نگاه کردید عجب اوضاعی از اون طرف، ما خبر نداشتیم. همونجا گفت خدایا میشد اینجا قبض روح بکنید؟ یه بسته بوده. تا گفت قبض روح کن یقضی پیرمرد خودش عزرائیله، دست به کار شد همونجا. که میگن علت اینن که قبض از تو موسا پیدا نیست، میگن همینه، میگن اصلا قبض ایشون معلوم نیست کجاست، میگن تو بیابان اینطوری از دار دنیا رفت. خلاصه خدای متعال شادتون میکنه، با زور از دنیا نمیبرد. این یه افتخاریست برای کسی محبت اهل بیت علیهم السلام تو دلش. تو زندگیتون هم همینطوره، تو زندگی هم که میکنید ناراحت نمیکنه خدای متعال شما رو. باید مواظب این نکات باشید که حالا چیست. بعضی قصه خیلی میخورن، قصه هاشون معلومه یک عوامل درستی نداره. من چون روایت خیلی داریم تو این زمینه، یکشو انتخاب کردم که تفسیر یک آیه قرآن هم توشه. عبدالله ابن الولید: دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فی زمن مروان. میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم در زمانی که مروان حکومت میکرد. فقال من انتم؟ فقلنا من اهل الکوفه. حضرت فرمودن شما کی هستید؟ ابن ولید گفت ما از اهل کوفه است. حضرت خیلی تعریف و تمجید کردن از اهل کوفه. حالا این زمان امام صادق علیه السلام حدوداً 80 سال از زمان کربلا گذشته. 80 سال قبلش اهل کوفه چه کردن با امام حسین علیه السلام؟ اما بلافاصله از بعدش فهمیدن که این ابن زیاد ملعون چه کلای گذاشت سرشون و چه کرد، قیام کردن مردم. دیگه از بعدش ای مردم شهید شدن، کشته شدن، آواره شدن، زندانی شدن، خیلی از اهل کوفه، و دیگه اصلا شهر کوفه منقلب شد. الان که من و شما اینجا هستیم چند ساله، ببینید ما چقدر میگیم، میگیم محرم که میشه نه، یه شعاری بالا سر در خوناتون بزنیم، چقدر میگیم، التماس میکنیم، اما اون ایمان نیست، ایمان قوی ها که انتظار ما هست نیست. خیلی ها میکنن، دستشون درد نکنه، اما یکی ها زورکی میکنن، یکی انجام میده با میل، یکی هم نه خونه خودشون که انجام میده، 40-50 تا خونه دیگر هم میرد اجازه ازشون میگیره، میره دونه حالا ایمانشون ضعیفه است، یکی فاچه فاله سر در اونا میزنه. یعنی قشنگ مشخصه ما ایام محرم کوچار میبینن فهم میکنن، یه جا میدم رنگ و بوی امام حسین اصلا خیلی میاد، یه جا هیچ خبری نیست. میخوام اینو بگم که ببینید چقدر باید ما کار فرهنگی بکنیم، چقدر باید سخنرانی بکنیم، که خود من شد 20 بار تا حال اینا رو گفتم، تو تلویزیون گفتم، تو خطبه نماز جمعه گفت، اما هنوز میبینم شاید 1/10 مردم میکارم، 1/10 هم شد کمتر. اما همین اهل کوفه گرفته باشید ببینید تمام خانه ها بدون استثناء ایام محرم و سفر که میشه همه پرچم سیاه زدن، معلومه اون محبت امام حسین زن تو دلشونه دیگه، این محبت خیلی، پس ما خیلی عقبیم، طوری نیست اینا بگیم دیگه، ما اصفهانی ها از اونا خیلی عقبیم، اگه بگم 100 سال عقبیم تعجب نکنیم، 100 سال باید زحمت بکشیم، باید باید حرف بزنیم بگیم تا افراد ایمانشون قوی بشه، معلوم هم نیست بعد 100 سال آخرش کار بشه. یاره با این اوضاع وضع بدی که زنها دارن و ضرری که میزنن به فضای جامعه و کثافت که ایجاد میکنن، خودشون نمیدونن چه میکنن، نمیدونن چه ضرری دارن، هم به خودشون میزنن هم به جوانای دیگه. هر چی هم میگیم دوباره میگیم یه دی کار خودشون نمیکنن. اما ببینید اهل کوفه چی؟ حالا زمان امام صادق علیه السلام حضرت ساده 148 هجری از دنیا رفت. یعنی اگه 140 فرض کنیم روایت از امام صادق شده باشه، از سال 60 هجری که 61 عاشورا اتفاق افتاد، 60 تا 140 حدوداً 80 سال میشه. ببینید چه تحولی در شهر کوفه اتفاق افتاده که اینطور امام تعریف اهل کوفه رو میکنن. تا فهمیدن که این ابن ولید از کوفه اومده با چند نفر دیگه بودن، فرمودن ما من بلدت من البلدان اکثر محبن لنا من اهل کوفه. گفتن تو هیچ کجای دنیا هیچ شهری وجود نداره که عاشقان ما بیشتر از اهل کوفه توش باشه، این بیشترین محب ما خاندان الان تو شهر کوفه است. ولاسی گما هاده الاصابه، به خصوص این گروه هایی که میان اینجا، حالا اونایی که اهل کوفه هم، اونایی که میمدن خدمت امام، اینا را ازت بیشتر تر، چون بلغن محبت امام اینا را کشونده بود مدینه. بعد فرمودن ان الله جل ذکره هداکم لامر جهله الناس، خداوند شما رو هدایت کرد به ولایت ما که این ولایت مردم جاهله، دیگران اطلاع ندارن، اما شما شناختید اهل بیت پیامبرتون رو، یعنی امامان شناختید. و احببتمونا و ابغضنا الناس، شما محبت ما رو به دل گرفتید در حالی که مردم گروه های دیگه اینا بغض ما رو دارن. و تبعتمونا و خالفنا الناس، شما از ما تبعیت کردید دیگران مخالفت کردن. و صدقتمونا و کذبنا الناس، شما ما را تصدیق کردید در حالی که دیگران ما را تکذیب کردن. فاحیاکم الله محیانا و اماتکم الله مماتنا، بعد حضرت دعا کردن در حقشون، گفتن خداوند شما رو زنده بدارد به حیات ما و بمیراند به شکل مردن ما، یعنی سعادت حیات دنیوی ممات آخرت همه رو داشته باشید مثل ما. همین دعایی که تو زیارت عاشورا میکنیم و میگیم خدایا ما را حیات محمد و آل محمد را عطا بکن. و ممات ما را ممات محمد و آل محمد را حسنان بکن. بعد امام باقر علیه امام صادق علیه السلام فرمودند فاشهد علی ابی، من شاهد میگیرم بر پدرم امام باقر علیه السلام، خودم ناظر بودم. کان یقول، میفرمودند پدرم ما بین احدکم و بین ان یرا و بین ان یرا ما یقر الله به عینه، بین یکی از شما محبین ما و فاصله بین این که خداوند بخواد چیز رو نشانش بده که چشمش روشن بشه و این یقتبته و این که به خوشحالی و شادمانی برسه، فاصله ندارد الا ان تبلغ نفسه هاذه، مگر اینکه جانش برسد به اینجا. با دستشون اشاره به گلو کردن، گفتند فاصله فقط همینه، اون لحظه ای که یکی از شما محبین جانش برسد به اینجا، چیز رو خدا نشانش میده که چشمش روشن به اون میشه. وقتی چشمش روشن شد با رغبت درونی میره جلو و احوا بیده الی حلقه. وقد قال الله عز و جل فی کتابه، خداوند تو قرآن میفرماد ولقد ارسلنا رسلنا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، ای پیامبر ما رسولانی رو فرستادیم از قبل شما و برای هر کم از این رسولان نسلی رو قرار دادیم، فرزندانی رو قرار دادیم. بعد فرمودن فنحن ذریت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتن ذریه رسول خدا ما هستیم و شما علاقمند به ما هستید، وقت خداوند شادتون میکنه و بعد از دنیا میره. یکی هم بحث شفاعته، اجازه بدید بحث شفاعت رو الان مطرح نکنم، دو جمله دیگه عرض بکنم که یه جمله از دعای ابو حمزه به ذهنم رسید، یک جمله از زیارت امینالله به ذهنم رسید، که اینا نکاتی است یا تو دعاها تو قنوت نماز شبتون یا میخواید دعا بکنید، دعاهایی است خیلی پرمعنا. در زیارت امینالله میگیم اللهم اجعل نفسی، خدای نفس من رو چند تا ویژگی بهش بده، میگیم مطمئنتن لقدرک، چی میرسد به این که مشتاقتن الا فرحت لقائک، نفس من رو مشتاق به شادی ملاقات خودت بگرد. خیلی دعای بزرگی داری، هرچی فکرشو نگاره میبینیم دیگه دعای بالاتر از این نمیشه. اون لحظه آخر میگی ما را مشتاق بکن همراه با اون شادی لقاء خودت، یعنی مشتاق باشم به اون شادی برسم. درست مثل این کسی که میخواد خدمت یه شخص بزرگی، خدمت امام زمانش بس میخواد برسه، بهش وعده دادن، واسط حسین خواست که اهل همدان، واسط حسین حائری که داستانشو گفتن ماه مبارک رمضان، بر وقتی بهش گفتن روز تاسوعا امام زمان علیه السلام میان منزلتان، میگه از چهارم پنجم محرم بود، گفتن روز تاسوع ازت میان، دیگه همینطور دلم پر میزد بر روز تاسوع. تا اون لحظه ای که تاسوع شد و آقا تشریف آوردند و با اون ویژگی ها نید، یه ملاقات به حجت الهی از قبل انسان لحظه شماری میکنه و همینطور دل شاده که برسه خدمت امامش. اینا میگن مشتاقتن الا فرحت لقائك. علی ابن مهزیار همین بود، وقتی 20 سال بود دنبال آقا بود نمیشد و اینا، بعد اون شب آخری که از طرف حضرت اون شخص اومد بردش، اصلا قلبش میتپید نمیدونست چه بکنه، بردش تا مسیر طولانی میبرد تا یواشاش این روحش انس بگیره، و الان میشد همونجا میگفت بیا خدمت امام، اصلا سکته میکرد، باورش نمیشد. لذا مصلحت بود که یه چند فرسخ را بره یواش یواش آماده بشه. اول شب اومد بهش گفت سحر آماده باش، نصف شب بیا بریم. اسب سوار شدن نصف شب را افتادن، بعدم رفت طرف کوهای طائف تا صبح شد، و صبح هم پیاده شده نواز شباشون رو خوندن، اذان که شد اذان گفتن و نواز صبحشون هم خوندن، دورم که را افتادیم یه چند کیلومتر برقر بازران، تا هوا روشن که شد رسید به خیمه امام، و از دور گفت این خیمه اینا میبینی؟ گفت بله میبینم. گفت مقصود زیر خیمه آقایی که دنبالشو میگرد اونجاست، هم تو این دلش میتپید که حالا چطور میخواد خدمت امام برسه. خب یواشای او را آمادش کردن تا خدمت امام رسید که بتونه تعمل بکنه. مشتاقتن الى فرحت لقائک، اینه نه تنها کراهت، نه بی تفاوتی، نه میگه من اصلا میخوام به شادی ملاقات تو مشتاق باشم. و مورد دیگه شون دعای ابو حمزه است که خدایا حبب الی لقائک و احبب لقائی، خدایا ملاقات خودت رو برا من محبوب بکن که دوستش روشن به ملاقات تو بیان. بعد میگم خدایا تو هم دوستش روش ملاقات من رو. این خیلی مهمه، یعنی که ما مثلا مشتاق رفتن بهشتیم، هم یکی میگه بهش مشتاق شد که هرچی زودتر بیان، خدایا تو هم مشتاق ملاقات ما باش. وقتی امام زمان علیه السلام به دنیا آمدن، ملائکه خیلی خوشحال شدن، مشتاق بودن، عز گرفتن از امام عسکری علیه السلام و قنداقه امام زمان رو بردن تو آسمان که یه مادرشون دیدن نیست بچه، خیلی هم تعجب کردن، ترسیدن، به همسرشون گفتن بچه‌ن، گفتن نگران نباشید، ملائکه سالها قرنهاست منتظر این مولودن، و حالا عز گرفتند و بچه رو بردند. چند دقیقه بعدش دوره دیدن بچه داخل گهواره است. اونا مشتاقند و اینطور نیست. حالا ببینید حجت الهی مشتاق باشن. و علی ابن بهزیار بگن من شب و روز منتظرت بودم. ببینید خیلی به شیخ مفید میگن برادر عزیزم، تو نامه ای که براش رو صادر کردن. و خیلی ها من اشاره میکنم به داستان عاشق حسن کاظمینی که داستان خیلی مفصلی داره، و مرحوم نهاوندی خیلی مفصل داستان ایشون رو ذکر میکنن در کتاب العبقری الحسان، داستان چند صفحه است. و ایشون اول کاظمین یه مغازه‌ای داشته، اما عجیب عاشق امام زمان بوده، روزای جمعه اصلا منتظر آقا بوده، تو مغازش می نشسته، همینطور شمشیر آماده کرده بوده به یاد آقا، زمزمه می کرده. بالاخره توی جریانی آقا رو زیارت می کنه، حضرت میان در مغازه او، بعد موفق شد آقا رو می بیند. از بعد از اینکه آقا می رن دیگه دیوانه می شه، عجیب دیگه به خودش میپیچیده و نمیتونه سفراغ آقا رو تحمل بکنه. به زن و بچهش میگه که من هوای مشهد امام رضا علیه السلام به دلم افتاده، میخوام برم ساکن مشهد بشم، شما اگه میاد بیاد، نمیاد دیگه ازتون جدا میشم، راضی باشید. مثل که یکی از بچه هاش میمونه، بقیه همراهش میاد اصلا مغازات چاچه اونجا رها میکنه، میفروشه و منتقل میشه به مشهد. و تو مشهد بازار قدیمی یادتونه تا دم در میرفت جلو، دم در به حرم تو بازار یه سکوی رو انتخاب میکنه یا اجاره میکنه و دست فروشی داشته، همین انگشتر و تسبیح و این چیزا. میگه من هرکی میمد میرفت نگاه میکردم، اگه سید بود میرفتم جلوش رو میگرفتم، با زود میبایدمش، یه پذیرای ازش میکردم، بایدم میشوندمش، اصلا یه چایی چی برش میخوند. بعد یواشی بهش گفتم شما امام زمان نیستی؟ بله خدا جا میخورد. میگفت چه حرفی میزنی، من خاک پای امام زمانم نیستم. این کارش این بود، میگفت تو بین این سعادات بالاخره آقا هستن. خدا رحمت کنه آقای مسائلی رو، ایشون همینجا مدرسه سعد میگفتن، من مرتب میمدم تو مدرسه طلبه رو میشناختم. یه بار دیدم یه آقای جدید اومده تو بین طلبه، هرچی نگاهش میگردم دیدم خیلی هیبت عجیبی داشت، خیلی جاذبه داشتن، جدیدم بود. به نگاه میکنم یه کیه، دلم خواست میشناختم، اما بین طلبه ها بودن. تا چند رو بعدش روز عرفه بود، روز عرفه نشستم دعای عرفه رو داشتم میخوندم، تو حال خودم بودم، یهو یه مکاشفه برام شد. تو مکاشفه دم امامزمان علیه السلام جلوم ظاهر شد، نگاه کردم قیافه شدن به همون آقا هم که صبح تو مدرسه سعد میبینده شد. آقا رو شناختم، از وقتی که شرفتم دیگه آقا رو ندیدم، از فرداش هرچی چشم انداختم دیگه آقا رو ببینم، تا نمیشناختم میدیدم وقتی شرفتم. این بنده خدا عاشق حسن، حالا شیخ نبوده است، اما بهش عاشق حسن میگفتم. عاشق حسن میگه من هر سیدی میمد میرفت صداش میزدم و میبودم، اگه پذیر ازش میکردم و دلشو به دست میبودم، بعد میگفتن شما آقا نیستی؟ گفت نه. مدتی بود کارم این بود، همینطور میسوختم و میخواستم یه جور آقا رو. یه روز یه کسی اومد، یه جوانی اومد پیش من، گفت عاشق حسن من از طرف امام زمان علیه السلام آمدم. تا اینو گفت عاشق حسن افتاد تو دلش، دست رو شد گرفت بوسید. گفت خودت امام زمان نیست؟ گفت نه، من از طرف آقا اومدم. گفت بیا بریم در مغازه، نمیشه باید حرف بزن. بردش تو مچه گوهرشاد یه کناری، بهش گفت چه ده اینقدر مزاحم سعادت چرا میشی؟ امام زمان علیه السلام به من گفت ازت بپرسم چی میخوای از آقا؟ خواسته چیه؟ گفتم من دو سه تا خواسته دارم. یه خواسته اینه که من یه خونه رو به یه سید دادم تو حرم، ازش قولنامه گرفتم که تو قیامت یه خونه تو بهش به من بده. اما میخوام نم این معامله که کردین درسته یا نه؟ قصهش هم این بود که یه وقت تو حرم دید یه سید خیلی گریه میکنه، رفت کنارش گفت چی میگی؟ گفت من مشکل منزل دارم دیگه، اصلا زندگیم متلاش شده. عاشق حسن گفت من پول دارم به اندازه یه خونه برای بچهش، برای دختریناش، میخواست یه خونه تهیه بکنه. میگه من پول دارم خونه برای تهیه میکنم، به شرطی که یه قول به من بده. گفت چه قولی؟ گفت قول بده که این سعادت همشون یه خونه تو بهش دارن، قول بده که یه خونه تو بهش به من بده. سعید گفت من چه میدونم، حالا راستی داشته باشم قولنامه اینطوری؟ گفت شما قول بده کاری نباشه. هیچ، رفی خونه رو به نام این سید کرد، همونجا تو حرم یه قولنامه نوشت، گفت در محضر نوشت در محضر امام رضا علیه السلام ما فروختم یه خانه رو به آی فلانی، در عوضش یه آی فلانی قول داده یه خونه تو بهش به من بدهد که شمالش به خانه پیغمبر میخورد، شرقش به خانه امیرالمومنین میخورد، غربش به خانه حضرت فاطمه و جنوبش به خانه امام حسین. یه همچین چیزی هم نوشت، گفت امضا کن. اون سعید هم امضا کرده. بعدم عاشق حسن اومد تو خونه، گفت یه کاسبی خیلی بزرگی کرده. بچه هاش گفتن چی چیکار کردی؟ گفت قولنامه رو داده شد. بچه هاش گفتن این کار چی بود کردی؟ حالا بچه هاش ناراحت بودن، اما خودش خیلی خوشحال بود. بعدم وصیت کرد که این ورقه را تو کفن من بگذارید. حالا این جوانی که سر غزت اومده بود گفت یکی از خواستام اینه، میخوام نه این قولنامه کردیم درسته یا نه. یکی دیگه میخوام نه آقا از دستم راضی هن یا نه، بالاخره عباداتی انجام بده. چی یه خواستش هم این بود که میخوام مردنم رو بدونم، یه هفته زودتر بدونم آماده شم برای مردن. اون جوان گفت باشه من میرم و جوابشو برمیرم. رفت چند رو بعد اومد و دوره بردش به مسجد گارشاد و گفت آقا جواب هر ست و حاجت رو دادن، اون قولنامه رو قبول کردن امام، فهمدن درست این قولنامه، انشاءالله یه خانه تو بهش داری. اون مورد هم گفتن دعات اعمال انشاءالله قبوله. مردنشو اینطوری بهش گفتن، گفتن یک هفته قبل از مردنت خواب میبینی، و خوابش هم توضیح دادن که خواب چی میبینی. بودن اون وقتی که شما خواب دیدی دقیقا هفته بعدش صبح جمعه از دنیا میری. و یه آسد تقیی با این رفیق بوده، با عاشق حسن خیلی رفیق بوده که میگه از بچه‌هاش به من بیشتر نزدیک بود، حرفای خصوصی به من میزد. یه روز آسد تقی دینی عاشق حسن خیلی خوشحال، شنبه ای بود، گفت عاشق حسن خیلی میخندی، گفت دیشب می خواب رو دیدم مولای به من وعده دادن که صبح جمعه من از دنیا میره. گفتم نزنی حرفاتو که چیزی نیست. گفتم همینه که گفتم، من صبح جمعه فوت میکنم. اون هفته یک هفته بود یه حال بحرانی عجیبی پیدا کرده بود، خواب دیگه نداشت و بحث سفر آخرتش دیگه میدونست یک هفته بیشتر به آخرتش نمونده، خواب زیاد نداشت. خواب یه چورت میزد بیدار میشد، انتون مثل که هول داشت، اضطراب داشت و دیگه هر کیو میدید حلالیت میطلبید، کاراشو میکرد، معاملات شد جفت و جور میکرد. یک هفته بود تا روز پنجشنبه که شد گفت آسه تقیبیا با هم باشیم. با هم رفتیم حمام، لباس شعوز کرد، تمیز کرد، حنا گذاشت، نمیرد، خیلی خودشو تمیز مرتب کرد، غسل زیارت کرد و آسه پنجشنبه بود رفتیم حرم امام رضا نیست. دیگه میدونستی حرم آخر است، با آقا میخواست خداحافظی بکنه، دلش نمیاد از حرم بیاد بیرون. خیلی طول کشید، چند ساعت تو حرم بود و حرف شد یه بخ امام خوب همه حرف شد زد. دیگه شب آخر شب دیگه از حضرت خداحافظی کرد، اومد داخل خونه و زن و بچه شد صدا زد باشون خداحافظی کرد، گفت من حلالم بکنید اگه اذیتتون کردم، همه سوال تسویه حساب کرد. بعد بچه هایی گفت شما برید بخوابید. اونا نمیدونستن چه خبره. واسه تقیه هم میگه منم باورم نمیشد که این راستاسی صبح از دنیا بره، در همه کارشو قشنگ آماده کرده. به من گفت که شما بخواب، نمیخواد بیدار باشه، با خودش تو حال خودش به خواب نمیرفت اصلا. تا صبح نماز صبحشو که خوندم نشسته تقریبات یه حدم داره سلام میده، از سلام یا رسول الله میگه از سلام. من نگاه کردم کسی رو نمیبینم، فکر کردم یخده حالش بد شده، کل پتره داره میگه. دم بلند شد یکی یکی سلام میداد به اهل بیت، رسید تا به امام زمان علیه السلام، گفت خوش آمدید، یکی یکی سلام میداد. و اون لحظه های آخر میگم من تو داشتم نگاه میکنم یعنی چه صحنه چیه، یه دیدم رفت و در محضر امام گرفت خوابید و از دنیا رفت. لحظه آخرش رو قشنگ دیدم که خیلی با آرامش گرفت خوابید و فوت شد. تمام خداوند انشاءالله عاقبت هممون رو به خیر ختم بکنه. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیه السلام لحظه های وداع با خواهرشون خیلی برای این برادر و خواهر سخت گذشت. سفارش ها رو به خواهر کرده، اما وقتی رفتن طرف میدان مجددن صدای خواهر رو شنیدن، مهلن مهلن یبن الزهرا امام وقتی صدای خواهر رو شنیده مجددن ایستاده، وصیت مادر رو میخوان عملی کنه، زیر گلوی امام رو بوسیده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم، رحمتت رو بر ما نازل فرما، ظهور ولیت رو برسان و از یاران خوبشون قرار بده، به هر عمل خیری موفقمون فرما، مشتاق لقاء خودت ما رو بگردان، تو هم مشتاق لقاء ما باش. پروردگارا همه بیماران رو شفا عطا فرما، جوانهای ما رو حفظ فرما، رهبر عالی قدرمون یاری فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، امواتمون رحمت فرما.